Euzubillahissamiyyel-Alimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. خب برای من عمر از متعتان دو توجیه بیان شد و هر دو توجیه هم به طور اشاره رد شد. علمای اهل سنتمون با دو دلیل با دو آیه قرآن میخوان اثبات کنند که متعه کردن زن جایز نیست. یک، قوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون، الا علی ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. سوره مؤمنون آیه 6. در مرتبه همین آیه شریفه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، درباره صفات مؤمن به اینجا میرسد: مؤمن کسی است که علی حال مراقب مسائل جنسیش هست، مگر نسبت به زن خودش یا نسبت به کنیزی که مالک او هست. خب از کجای این آیه آیون میفهمند که متعه کردن جایز نیست؟ تقریب استدلالشون اینه که در متعه مرد زوج نیست و زن هم زوجه نیست. در متعه یک نحوه کنه اجاره ای هست، مرد زنی را اجاره می کند مثلا یک مدت. این ازدواج در واقع نیست. اینجا فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این متعه نه داخل در ازواج نه در ما ملکت ایمانهم، و لذا ما میگیم که متعه کردن زنا هست. کارسنات چنین میگن. و جواب این که قبلا ما گفتیم در اول بحث نکاح که ازدواج دو قسمه، یک دائم و دو منقطع. اونجا اثبات کردیم که کما این که بر مردی که به عقد دائم زن گرفته از زوج صدق می کند، بر مردی که به عقد انقطاعی هم ازدواج کرده از زوج صدق می کند. دلیل دوم، آیه دوم، الرجال قوامون علی النساء. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. و بما انفقوا من اموالهم. سوره نساء آیه 35. به مرتبه همین آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء، مردها قائم بر زن هستند، یعنی مدیر زندگی و سرپرست مرد است. چرا قوام بر زن هستند؟ بما فضل الله بعضهم علی بعضین، به خاطر امتیاز خداوند عالم بر مردها داده و به خاطر اونچه انفاق میکنن از اموالشون در اداره زندگی و زن. به این دو جهت، یکی برتری فطری و ذات خلقی و یکی هم به خاطر انفاق. خب از کجا این آیه استفاده می کنن که متعه کردن درست نیست و جایز نیست؟ تقریب استدلال اینه که انشاءالله بعد می رسیم در فرق بین زوجه‌ای که با متعه زوجه انسان هست با زوجه دائم، فرقهای زیادی بینشونه. و یکی از فرقها اینه که زنی که متعه شده آزاد به تمام معناست، جز در وقت استمتاع که مرد ازش به اصطلاح پیشنهاد استمتاع بکنه، چه شب و چه روز. در غیر این موقع مثل یک زنی است که اصلا شوهر ندارد، آزاد به تمام معنا. مرد هیچ گونه حق حکومت و دستور دادن به این زن در غیر دائره مسائل جنسی اصلا ندارد. پس بنابراین مردی که زنش با متعه زن او شده قوام علی الزوجه نیست. وقتی قوام نبود، پس بنابراین داخل در بحث ازدواج و الرجال قوامین نیستن. عرض کنم که این حرفم مخدوشه به خاطر این که مراد از این که الرجال قوامون، مراد شخص مرد نیست که این مرد و اون مرد، مراد صنفه، یعنی این موجودی که میگیم رجل، این صنف از انسان و این نوع از انسان قوامون بر اون نوع آخری است که میگیم نساء. این نوع از انسان قوامون بر اون نوع هستند و نه ای که تک تک بگیم این مرد یا اون مرد، که بگیم این مرد زوجش متمتون باز و اون نیست. شاهد این که مرا صنفه که جنس مذکر قوام بر جنس مؤنث هست، که در حیوانات هم تقریبا این مسئله محسوسه. شاهدش اینه که مفسرین در ذیل همین آیات عرض کنم که امتیاز مرد بر زن را که به خاطر اون شده قوام، دو چیز می دانن. یکی امتیاز حقیقی و ذاتی در واقع، به قول بعضی اون، بعضی از امتیازات صفات حقیقیه فطریه، فطرتاً مرد بر زن امتیاز داره، مثل قدرت، مثل عقل، مثل شجاعت. یا چیزهایی است که همه مردها بر همه زنها مقدمن، مثل نبوت، مثل جهاد. یا چیزهایی است که خلقت مرد اصلا خلقتی است که برتری از این جهات بر زن داره. و بعضی هم برتری شرعی هست، مثل ولایت در باب نکاح که قبلا خوندیم. اولیاء نکاح همه مردن، هیچ زن ولی نکاح نیست. در باب طلاق، طلاق بید مرده. و بعضی از امتیازهای مرد که در خود آیه بیان شده امتیازهای سببی است که اون انفاق مرد بر زنه، چون مرد اداره کننده زندگانی زن هست. از این جهت فضل الله، خدا این برتری داده و بلا اشکال در این جهات برتری چه ذاتی چه شرعی هیچ فرقی بین مردی که زنی متعه کرده با زن عقد دائم نیست، همونجور که مردی که زنش به عقد دائم زنش هست فطرتا از زن قوی تر اق شجاعتر کذا و انفاق میکنه کذا و کذا، در متعه هم همینه، فرقی بینشون نیست. درسته اون تنهای همونه دیگه، ولی مهرش باز هست، مهرش هست، انفاق نسبت به مهر هست و اون قدرت های به اصلاح خلقی جنبه خلقیش هم که امتیاز بر زن داره هست. الان این آیه این دو جهت بیان میکنه، فضل الله در این، فضل الله در این برتری دیگه، فرق بین این مرد نیست که زنش متعه باشه یا عقد دائم، این برتری علایه حال هست. عرض کنم که تفصیلی که اشاره شد مجمع البیان و جوامع الجامع کردمال مرحوم طبرسی است و تفسیر کبیر که مال فخر رازی است، اونجا مراجعه فرمید. این بیانیه که عرض شد اونجا بیان کرده که برتری مرد باز بر زن یا حقیقی هست و ذاتی است، مثل همین شجاعت و قدرت و تحولی که در مرده، یا هم سببی است و شرعی است. پس نتیجه این شد که با این دعایی که آقایون استدلال کردند برای این که متعه داخل در ازدواج نیست و مردی که زنی متعه گرفته در واقع به این زوج گفته نمیشه، نه معلوم شد که استدلالشون به هر دعایه ناتمامه. و وقت نظیر استدلال به این دعایه هست در قریب بودن و بعید بودن، توجیهی که بعض آقایون علمای محترم اهل سنت برای رفع تناقض روایاتشون بیان می کنن در باب متعه، روایات متعددی نقل می کنن که در چندین جا پیغمبر متعر حلال کردن باز حلال حرام کردن. یکی خیبره، میگن متعه قبلا حلال بود در خیبر حرام شد، باز بعد از جنگ خیبر حرام شد، باز در کجا حلال شد، همینجور باز در فتح مکه حرام شد. موارد متعدد دارن روایاتی که اینجا حرام کرد پیغمبر، اینجا حلال کرد، اینجا حرام کرد، اینجا حلال کرد، متعدد. خب اینجا گیر کردن. خب اگر شما میگین پیغمبر در زمان خودش متعه حرام کرده و نسخ کرده، در خیبر نسخ کرد، در فتح مکه نسخ کرد، در تبوک نسخ کرد، در کجا نسخ کرد؟ بعضی روایات میگن در خیبر نسخ کرده، حرام کرده، بعضی میگن در فتح مکه، بعضی میگن کجا، بعضی میگن کجا، کدوم یکی شما قبول دارین؟ ده جا کنه بوده آیه متعه و مستمتعتم متعه رو مباح کرد، مدتی مردم متعه می کردن، بعد هم حقیقت نسخ کرد. خب در خیبر نسخ کرد، در فتح مکه کجا نسخ کرد؟ اینجا واقعا گیر کردن. در مقام توجیه دو توجیه بیان می کنن. یک توجیه اینه که در همه جا پیغمبر حرام کرد، نهایت در هر جایی برای یک گروه خاصی حرام کرد. به این معنا مرتبه اول که حرام کرد یک عده خدمت پیغمبر بودن، متعه حرامه، همه مردم که نشنیدن. در جای دیگه که حرام کرد باز مسلم ها عوض شد، باز برای اونه حرام کرد. در جای سوم باز عوض شده بودن، برای اونه حرام کرد، مثل منبر آقایون که این مسجد یک مسلمه داریم، اون مسجد که مسلم آخر ممکنه یک منبر ما ده جا منبر بگیم، اما مستمع ها چون با هم اختلاف دارن منبر تکرار شده، چون مستمع فرق کرده، ممکنه از این قبیل باشه. یک توجیه، یک توجیه هم اینه که مستمع یکی نیست، اون دومه تأکید اون اولی هاست، در خیبر که حرام کرد، بقیه با تأکید همون حرمت خیبره. پس بنابراین به این وسیله این تناقض برطرف میشه. امام نووی که شارع صحیح مسلمه و از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون که تمام زیاد نوشته، ایشون در شرح همین تناقضی که در روایات هست در صحیح مسلم جلد 9 صفحه 179، ضمنی که جمع ها را بیان می کنن، بعد خودشون در صفحه 181 خود این شارح نووی یه توجیه آخری بیان می کند. عبارتشون اینه که و ثواب المختار، ان تحریما والاباحه كانا مرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة ثم حرمت يوم إذن بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمرت التحريم. توجیهشون اینه که در این چند جایی که پیغمبر حرام کردن، دنبال هر حرمتی باز مباح کردن. در خیبر حرام کردن، بعد مباح کردن. در فتح مکه حرام کردن، بعد توجیه اولین بود که همش تحریم بوده، اباحه‌ای بر نبوده. هم در خیبر حرام کردن، هم در فتح مکه حرام کردن، هم در تبوک حرام کردن، اینا تأکید هم بوده یا مستمع عوض می شدن. این توجیه اینه که بعد از هر تحریمی باز اون حرمت نقص می شد، باز پیغمبر مباح می کردن، باز حرمت بعدی می آمد، باز نقص می شد. همینجور چند جا حرام شد، چند جا هم نقص شد. این هم توجیه ایشون. ولی خب واقع مطلب اینه که کنار هم که بگذاریم، دیگه خب آقایون بزرگان هستن، ما با احترام آقایون حرف می زنیم، ولی دیگه خب بالاخره قبولش کار مشکلی است. او توجیهی که برای حرف عمر شما نقل کردید که گفتید که در زمان پیغمبر نقص شد و بعد عمر گفت که راستی یاد آمد که نقص شده، یا گفتید پیغمبر مشهد در برابر عمر مشهد پیغمبرم مشهد، اون توجیه ها، اونم آیات قرآنتون استلاحاتون، این هم این وقت کنار هم بگذاریم، واقع مطلب اینه که آقایون یک کمی باید انصاف بدن که نمیتونن جمع کنن، یا صریح بگن چون عمر حرام کرده ما قول عمر بر همه چیز مقدم بدونیم برای بر آیه قرآن، یا واقعش اینه که قبول بکنن که متعه جایزه و قبول هم کردن آقایون اتفاقا. حالا بعد میرسیم. عرض کنم که خیلی خوب، اصل مطلب اینه که نکاح عقد انقطاعی جایز است، هم آیه قرآن بر طبقش داشتیم و هم روایات زیاد و هم تاریخ که اشاره شد در زمان خود پیغمبر و ابوبکر و نصفای عمر هم این متعه می شد اصلا، و من عمر هم که معلوم شد که نمیشه رافی این جواز باشه. دو توجیه بیان شد برای کار حرف عمر، هر دو توجیه هم که معلوم شد که نافی شده. پس بنابراین ما نمیتونیم اثبات کنیم واقعا که این متعه در زمان غیبت حرام باشه، و خود آقایون هم ظاهرا بعد عرض کنم که 2 سال قبل بود که یه عده از آقایون علمای ایران شهر، خب ما وقتی اونجا میریم گاهی ما رو دعوت میکنن، آمدن مشهد. ما همینجا با سای خویی بودم، دیدم که زنگ زدن و ما مولای فلانی هستم، نهار منزل شما بخوام بیم، ما مدرسه هستیم و ما ظهر هم بخوام بیم، ما چی برای شما رو علیه ها دیگه آمدیم، 8 نفرم هست هم دیگه، بعد نون ماست بخورین چون ما خانواده هم مریض هم هست، معلوم باشه الان به درس هم بده، که هر چه باشه نهار خدمت شماست. خیلی خوب، یک آی مولوی عبدالصمد که از مولوی بزرگ ایران شهر و بزرگترین مولوی اون منطقه است فعلا ایشون، یکی این پسرش بود که مولوی است و 5-6 نفر دیگه، یکی میزبانش ها بود. خب بعد که آمدن این آرزوی ما شوخی کرد با اینا، گفت اگه پدر ما مثل شما آقای مولوی 3-4 تا زن می داشت، خب مادر ما مریض بود، یه زن دیگه اش برای قضیه خوب درست می کرد. بعد که این حرف گفت، اون میزبانش ها دیگه روش باز شد، گفت این آقا 3 تا زن داره، این 2 تا زن، بالاخره مرد یک زن به این نبود، 2 تا 3 تا 4 تا داشت. بعد اون میزبانش ها گفت که این آقایون مولوی ما خودش را که صیغه میکنن، مطعم میکنن، ولی وحدت بین شواسی از یک جایی با شروع بشه، اگر صریح به ما هم بگن صیغه بکنین، این قدم اول وحدته، شما شیعه صیغه میکنین، خود اینا صیغه میکنن، اگر به ما بگن صیغه بکنین، این قدم اول وحدت همینجاست. چند سال میگیم وحدت وحدت، از یک جا شروع بشه، از همینجا شروع کنیم، کار خوبی خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.